کمیات و شیفیات جواهرن و منبع پیدایش جواهر دیگرن و خودشون هم از وحدات تشکیل میشوند و در حقیقت وحدت مبدع این جواهر است و چون مبدع این جواهر است به اینها مبادی جواهر دیگرن، پس وحدت میشود مبدع مبادی. ابن سینا اینها رو نقل کرد، حرفا رو، و با نقد و تحلیل به این نتیجه رسیدیم که وحدت جوهر نیست. و همچنین در بین کمیات عرضیت بعد اقسام کم هم ثابت شد، جسم تعلیمی عرضیتش ثابت شد که غیر از جسم طبیعی است. حالا رسیدن به مسئله سطح و خط. سطح را هم فرمودن به این که نمیتواد یه امر جوهری باشد، باید یه امر عرضی باشد، چون سطح و خط در دو جهت مشترک بودن. یکی این که نهایتاً یکی که مقداره، سطح هم مقداره چون که خط مقداره. خط هم نهایت هست چون که سطح هم نهایت هست. پس هر دو در این که مقدارن و در این که نهایتن شریک. اونگاه خصوصیت های سطح رو برشمردن و سطح را طبق هر یک از اون خصوصیات ثابت کردن که عرض است. فرمودن همون بیان درباره خط هم جاری است که خط نمیتواند یک امر جوهری باشد، حتما باید یک امر عرضی باشد. یکی از مشترکات خط و سطح این بود که اینها گرچه در خارج بدون ماده یافت نمی شود، ولی در ذهن بدون ماده یافت می شود، چون یه امر مجردی صورت علمی، ولی در ذهن بدون صورت یافت نخواهند شد. ممکن نیست ما بتوانیم سطح رو در ذهن ترسیم بکنیم بگوییم بدون صورت باشد، یا خط را ترسیم بکنیم بدون صورت باشد. نه به این معنا که صورت جزء ذات سطح یا خط است، به طوری که نشود سطح یا خط را بدون درک صورت ادراک کرد، نه اونچنان نیست. ما میتوانیم با غفلت از صورت سطح یا خط را ادراک بکنیم، با قطع نظر از صورت سطح و خط را ادراک بکنیم، اما به شرط لای از صورت، یعنی ما خط رو ادراک بکنیم امری باشد بی صورت به غیر عدم صورت، یا سطح را ادراک بکنیم به غیر عدم صورت، این ممکن نیست. چون بین به شرط لا و لا بشد فرق است. فرمان ممکن است ما سطح و خط را مع الغفلت عن صورت ادراک بکنیم، اما با عدم صورت قابل ادراک نیست. اونگاه می پردازن به اون چه که احیانا گفته می شود که نقطه با حرکتش راسم خط است و خط هم با حرکتش راسم سطح و سطح هم با حرکتش راسم حجم. نقطه که حرکت بکند خط پیدا می شود و خط که حرکت بکند سطح پیدا می شود و سطح که حرکت بکند حجم پیدا می شود. مثلا این را احیانا برای سهولت در تعلیم و تعلم می گوید، به الا واقعیتی ندارد که نقطه حرکت کند خط تولید بشود و آقاز اون رو باید بران سبب. بسم الله الرحمن الرحیم. به از قد عرفت صورت الحال فی سد فقد عرفت فی الخط، که خط هم عرض خواهد بود. فجعله قیاسن علی، فجعل خط را قیاس بر سد، و از این راه برای شما روشن شود که سد هم خط هم مانند سد عرض است. فقط تبین لک ان هذه، یعنی حجم جسم تعلیمی و سد و خط، اعراض که لا تفارق الماده وجودن، اعراضی هستن که در خارج ماده را رها نمی کنن و بدون ماده یافت نمی شن. وقد عرفت ایزن انها لا تفارق صورت التي هي في تبائها مادته مادیتون توهمن ایزن، در این جهت که اینها در خارج بدون ماده یافت نمی شوند روشن شد. عمده اینه که در ذهن بدون صورت یافت نمی شوند، که این صورت صورت مادی است البته، و به منزله ماده این اعراض است. ولی ما اگر بخواهیم حد جسم تعلیمی و خط و سطح را در ذهن تصور بکنیم، به شرط اینکه صورتی همراهش نباشد و به همراه صورت نباشد، این ممکن نیست. وقد عرفت ایزن انها لا تفارق صورت التي هي في تبائها مادیتون توهمن ایزن، در مقام توهم از صورت رها نیست، چون که در مقام خارج از ماده جدا نیست. یعنی رو تحلیل های مرحوم آخون، این از عوارض تحلیلی هست، ولی رو عوارض این ها جز عوارض خارجی هست. این یک مسئله. مسئله دیگه، حالا یا عرض تحلیلی یا عرض خارجی، بالاخره جوهرن یا عرض
در
نه بحث اینه که جوهر است یا عرض، حالا کجا عرض است امرون آخر. اونها میگفتن میگه کمیات جواهر، کیفیات جواهر هست و مبدع پیدایش جواهر دیگر هستند. به خودشون از وحدات تشکیل می شود، وحدت هست که سازنده همه این هاست، پس وحدت می شود مبدع همه جواهر، و در نتیجه مبدع عالم وحدت هست. ابن سینا و دیگران میگن اینها رو اصول فلسفی قابل قبول نیست. مرحوم مرصدرا هم فرمود به اینکه اینا رو اصول فلسفی قابل قبول نیست، مگر اینکه توجیه بشه مرادش از اون وحدت به واقعیت هستی برگرده بودن. علی حال اینها عرضن یا جوهر، حالا نحوه عروضشون در خارج است یا در ذهن از عوارض خارجی از عوارض تحلیلی، بالاخره عرضن که باید به جوهر متکی باشن. زمان و حرکت و مسافت را می‌فرماند از عوارض تحلیلی یک دیگر است. این نیست که در خارج مثلا زمان عارض حرکت بشود، اما بالاخره عرض است. فقط بقی ان تعلم کیف ینبغی ان تفهم قولنا این نسطه یفارق الجسم توهمن والخط یفارق السطح توهمن. این معنا مونده است که اگر در خارج بدون ماده یافت نمی شوند و در ذهن به توهم بدون صورت یافت نمی شوند، ما چگونه می توانیم اینها را بدون ماده در ذهن تصور بکنیم؟ خط رو تصور بکنیم بدون سطح، سطح رو تصور بکنیم بدون جسم، انفکاک تصوری اینها چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است ما سطر رو تصور بکنیم و جسم رو تصور نکنیم، یا خط بدون سطر رو تصور بکنیم؟ فقط بقیه ان تعلم، این مطلب سوم مونده است، کیف ان بقیه ان تفهم قولنا ان السطح یفارق الجسم توهما و ان الخط یفارق السطح توهما. فنقول ان هذه المفارقه یفهم فی هذا الموضع على وجهین، یکی لا بشرط یکی بشرط لا، احدهما ان یفرز فی الوه صدهن ولا جسم و خطون ولا صد، والآخر ان یلتفت الى صد ولا یلتفت الى جسم. وجه اول به شرط لاست، این که انسان در وهم سطحی فرض کند بدون جسم، یعنی سطحی بی جسم فرض کند، نه سطح را فرض کند غافلاً عن الجسم، یا خط را فرض کند غافلاً عن الجسم، نه، سطح بدون جسم، خط بدون سطح. ان یفرض فی الوهم سطح ولا جسم و خطون ولاسه که به شرط لاست، والآخر ان یلتفت الى سطح ولا یلتفت الى الجسم اصلا، انه معه او لیس معه، فقط سطح رو تصور بکنم، کاری با جسم نداشته باشن که آیا با جسم سطح با جسم هست یا نه، لا به شرط باشن. ولا یلتفت الى الجسم اصلا، انه معه او لیس معه، و انت تعرف ان الفرق بین الامرین ظاهر، فرق بین بشرط لا و لا بشرط ظاهر است. یک وقت میگوییم سطح بدون جسم، یک وقت میگوییم سطح کار نداریم جسم هست یا نه، یک وقت میگوییم خط بدون سطح، یک وقت میگوییم خط کار نداریم که سطح هست یا نه. و انت تعرف ان الفرق بین الامرین ظاهر، فانه فرق بین ان ينظر الى الشیء وحده، و این کان معتقدا انه مع غیره لا یفارقه، به بین ان ينظر الیه وحده مع شرط مفارقته ما هو معه. فرق است به این که ما یک شعر رو نگاه بکنیم، کاری با همراه نداشته باشیم، گرچه میدانیم او همراهی دارد، ولی کاری با همراه او نداریم، یک وقت چیزی را تصور میکنیم به شرط این که همراه نداشته باشد، مفارق همراه باشد. فانه فرق بین ان ینظر الى سطح وحده و این کان شی، یعنی سطح مثلا، به این کان معتقدن انه مع غیره، یعنی با جسم است، لا یفارق جسم را، ولی ما کاری به جسم نداریم، یا ببین ان ینظر الى سطح وحده مع شرط مفارقته ما هو معه، به شرط اینکه با همراه نباشد. بین ان ینظر الى الشیء وحده و این کان معتقدن انه مع غیره لا یفارقه، و بین ان ینظر به اون شیء وحده مع شرط مفارقتی فیه ما هو معه، محکومن علیه به انه کمل توفته علیه وحده. این چی حکم بکنیم؟ همونطوری که او رو میبینیم تنها باشد لا غیر، حتی یکون هو فی وهمک قائم وحده، بدون همراه در ذهن شما رسم شد. اتفاق مع ذلك یفرق بینه و بین شیء الاخر محکومن به ان ذلک شیء لیس له. حتی یکون هو فی بهمک قائم وحده فهو مع ذلک یفرق بینه و بین شیء دیگری که محکومن به ان ذلک شیء لیس معه که با او نیست، حکم کردیم که با او نباشد. پس یک به شرط لاس یک لا بشد، یک به شرط لاس یک غفلت. یه وقت ما سطر رو تصور میکنیم غافلا از این که همراهی دارد یا نه، یه وقت سطر تصور میکنیم به شرط این که تنها باشد و همراه نداشته باشد. پس دو امر است و از اختیار جدا. فمن ظن ان السطح والخط والنقطه قد يمكن ان يتوهم السطحا وخطا ونقطه مع فرض ان لا جسم مع السطح ولا مع الخط ولا مع النقطه. اگر ما سطح و خط و نقطه را اینجوری تصور بکنیم، کسی گمان کند که می شود اینها را اینچنین تصور کرد، ما سطح و خط و نقطه را فرض بکنیم به شرط لا، به شرط اینکه جسمی با سطح نباشد و همچنین با خط چیزی نباشد و همچنین با نقطه چیزی نباشد. این فرض به شرط لا اگر کسی گمان امکانش را کرد، فقط ظن باطلا، یه امر باطل را گمان بود. چرا؟ وزارکه لانه لا یمکن ان یفرز از سطح فی بهمه مفردن، نمی شود ما سطح را بدون جسم لحاظ بکنیم به درک بکنیم، چون سطح نهایت جسم است، پایان جسم. اگر جسم را با در نظر نیاریم هر کس ممکن نیست ما سطح را بفهمیم. لانه لا یمکن ان یفرز از سطح فی الوهم مفردن که لیس نهایتا لشیء، که پایان شیء نباشد، پایان جسم نباشد. سطح را ما عنوان امر نفسی درک بکنیم، مگر اینکه برای سطح یه معنای شما در ذهن رسم کنید که برابر اون معنا استقلال مفهومی دارد، استقلال ادراکی ذهنی دارد، ولی در حقیقت سطح نیست. اونی که شما به ذهنتون مستقلا آوردید اون خودش حجم است نه سطح. فذلک لانه لا یمکن ان یفرز از سطح فی الوهم مفردن لیس نهایتا لشیء الا ان یتوهم مع وضع خاص، با یک وضعی که اجزای اون نسبت به هم رابطه خاص داشته باشن درک بکنیم، به این چین بیندیشیم و یتوهم له جهتان توسلان لسائر الی ایسالا یلغا جانبین جانبین غیبیین کما علمت فیکون این ازن ما توهم سطح غیر سطح. مگر اینکه سطح رو ما اینجا این درک بکنیم، بگویم سطح یه امریست که دارای دو جهت است، میشود از جهتی و جهتی دیگر سیر کرد. اگر برای سطح یه همچی معنای ما فرض کردیم، سطح یعنی چیزی که دارای دو جهت از جهتی میشود به جهتی دیگر سیر کرد، این در حقیقت امریست که له جهتان. سطح چیزیست که دارای دو جهت هست، این میشه در حقیقت حجم نه سطح. بالاخره سطح نخواهد بود، برای اینکه ما گفتیم سطح چیزیست که دارای دو جهت است، یعنی چیزی که دارای دو نهایت است، چیزی که از دو لبه تمام میشود، چیزی که از دو طرف پایان دارد. اونی که از دو طرف پایان دارد جسم تعلیمی است نه سطح. جسم تعلیمی است که از دو طرف تمام میشه، از اون طرف بری طولش تمام میشه، از این طرف بیای عرضش تمام میشه. چیزی که دارای دو جهت است و از دو نهایت به دو نهایت میرسد و تمام میشود، چیزی که دو تا پایان دارد او سطح نیست، او میشه حج. چون سطح خود دو تا پایان است، خود دو تا حد است. این چیزی که دارای دو تا حد باشه.
ما میتونیم جسمی رو واقعا هست کنیم؟
بله. باید
میشون نهده این که سطح از داخل در مفهوم جنس جسم
نیست؟ نه.
حالا اگر ما سطح رو به این اعتبار لحاظ نکنیم، به این اعتبار که یک مقدار است و کم نیست لحاظ بکنیم، نه به این اعتبار که موضوعه که نهایت جسم میشه که اینطور نمیشه اون دو در نظر بگیریم، یا ما اینکه کم نیست و مستوی مقدار است به این من نمیدیم، نمیشونیم به این که داخل در مفهوم
یعنی اصل کم.
اصل کم
اون جنس است، اون جامع است بین مقادیر ثلاث. سطح یه فصلی دارد، کمی که ینقسم فی جهت اینه فقط، این ینقسم فی جهت اینه فقط نشون میده که یه جسمی باید باشه. ما به شرط کار ممکنه ما با غفلت و واقعت نظر از جسم سطح درف بکنیم، چون سطح نظیر عبابات و بنوبات نیست که داخل مقوله مضاف باشد، اما به شرط لا یا از جسم قابل درف نیست. چرا؟ لا به شرط و غفلت ممکن است، ما با غفلت از جسم میتوانیم سطح درف کنیم.
تصور
جسم
با غفلت از
سطح نمایی
که
کمیست
غیر ممکنه،
نمیدونه
که مضافت
جسم، تصور جسم با غفلت از سطح
و نمایی که کمیست نمایی که
نه جسم هم به معنی جسم طبیعی بس. جسم طبیعی رو که قبلا فرمودم با غفلت از همه اینها ممکن درک بشه، چون در حقیقت جسم طبیعی تناهی عقص نشده، چون اگر در حقیقتش تناهی عقص میشد برهان نمیخواست. و اگر کسی هم تصور کند جسم نامحدود را، فقط تصور جسمن غیر متناهم، نه جسمن لا جسم. اگر عدم تناهی با جسمی از سازگار نبود و جسم حتما بایست متناهی می بود، ما اگر تصور جسم نامحدود می کردیم در حقیقت جسم تصور نکرده بودیم. الا ان یتوهم ما وضع خاص و یتوهم له جهتان که توسلان لسائر الی ایسالا یلغا جانبین غیرین غیرین، که چیزی که دو جهت دارد و از یک جهت می شود ایسال بشه به جهت دیگر، جانبین غیرین کما علمته. بنابراین فیکون هوینزن ما توهم سطحن غیر سطح، اینه که ما به نام سطح فرض کردیم میگه سطح نیست، زیرا فعن سطح سطح و نفس الحد لا ذل حدی، پایان جسم را میگن حد، نه چیزی که دارای دو تا حد به دو تا پایان باشه. و این تو وهم از حد هو نفس نهایت علتی تلی جهتن واحدتن فقط من حیثه و کذالک او نفس الجهت و الحد علا ان لنفصال له من جهت اخرى. اگر ما سطح رو به عنوان این که یک نهایتی است که از یک طرف بسته است به جهت دیگر به اون شی، یا سطح رو به عنوان نهایت و حدی که از نهایت و از اون شی جدا نیست و منفصل نیست تصور کردیم، این معنای سطح رو تصور کردیم، اما همراه با معنای جسم، برای اینکه سطح پایان اون جسم است، طوری که این جهتی که تمام شد وصل به اون جهتی است که اصل جسم رو تشکیل میداد و از او جدا نبود. پس اگر سطح رو به این معنا تصور کردیم همراه با جسم تصور کردیم. و این توهم از سطح نفس نهایی که تلی جهتن واحدتن فقط، چون این جسم که سه نهایت دارد، یعنی از سه طرف سه تا بعد دارد، اول از طرف ارتفاع یا عمق تموم میشه میاد به سطح، بعد از طرف طول تمام میشه میرسه به خط، از این طرف هم از لحاظ عرض تمام میشه، میرسه به خط سطح، از دو جهت تمام میشه. خب وقتی که اون تمام شد رسید به این نهایت، این هیتلی اون جهت را، اون جهتی که ادامه پیدا کرد و به این حد رسید، حد یلی محدود را، نهایت تلی زی نهایت را، جدای از هم نیست. تلی جهتن واحدتن فقط من حیثه و کذالک، از اون حیثی که تلی اون جهت را، او نفس الجهت والحد علا ان لنفصال له من جهت اخرى. یا اگر مرادمون از سعد همون نهایت بود که از طرف دیگر منفصل نبود، متصل با او بود، برای اینکه این سعد وقتی اون جسم از پایین از ارتفاعش آمد به اینجا، ارتفاعش تموم شد، میرسه به سعد. این سعد نفس نهایتی است که لنفصال بین این نهایت و اون محدود. او نفس الجهت والحد علا ان لنفصال له من جهت اخرى، این کان ما هو نهایته متوهما معه به وجه ما. کان چیزی که سعت نهایت اوست با او درک شده است به وجه ما. و کذالک الحال فی الخط نسبت به سطح و نقطه نسبت به خط. بنابراین هر یک از اینها را با غفلت از دیگری می شود تصور کرد، اما به شرط لا قابل ادراک نیستند. قد یقال که نه، اینها به شرط لا هم قابل ادراکند، برای اینکه نقطه است که با حرکتش راسم خط است. وقتی نقطه حرکت کرد خط رسم می کند، به این خط اگر حرکت کرد سطح پیدا می شود، به این سطح اگر حرکت کرد عمق پیدا می شود و حجم پیدا می شود. بنابراین پس می شود هر یک را بدون بعدی تصور کرد. فرمایند اما در مقام اول که گفته شد نقطه با حرکتش خط رو رسم می کند، این حرف تمامی نیست. و در مقام ثانی می فرماید این که گفته شد خط با حرکتش در عرض سطح را رسم می کند هم حرف تمامی نیست. اما مقام اول، والذی یقال ان النقطه ترسم به حرکت هل خط فامرون یغار لتخییل، برای اینکه در تخیل آسان‌تر جا بیفتد، و الا ولا امکان وجود له، در خارج ممکن نیست خط نقطه‌ای با حرکتش خط رو رسم کند، ولا امکان وجود له. چرا؟ این نه برای آن است که لا لأن النقطه لا يمكن ان يفرز لها مماسه منتقله، این نه برای آن است که تماس انتقالی برای نقطه ممکن نیست. نه، اگر یک جسمی با جسم دیگری در یک نقطه، اگر هر دو کره بود مثلا، تماس داشتن، وقتی این حرکت کرد اون نقطه تماس هم به وسیله این حرکت خواهد کرد، یعنی منتقل خواهد شد. این نه برای آن است که ما نقطه منتقله نداریم. لا لأن النقطه لا يمكن ان يفرز لها مماسه منتقله فی ناقد بینا ان ذلک ممکنون فیها به وجهین، از یک نظری امکان دارد که ما نقطه‌ای که داشته باشیم که تماس انتقالی داشته باشد، منتها مشکل از جای دیگر است. لکن المماسه لما کانت لا یثبتو، چون در انتقال است پس تماس ثابت نیست. لکن المماسه لما کانت لا یثبتو و کان لا یبقی شیء بعد المماسه، الا کما کان قبل المماسه. اگر ما این شی با یک امری در یک نقطه تماس بگیرد و منتقل بشود، چون لا یبقى شی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه، قبل از اینکه این الف با اون با برخورد کند، حالی که داشت بعد از تماس، چون تماس منتقل شد، بعد از تماس هم باز سر جاش محفوظ است، همون حال را دارد. و کان لا یبقى و کان لا یبقى شیء بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه فلا یکون هناک نقطتون بقیت مبدا خط بعد المماسه. ما یک نقطه داشته باشیم که باقی باشد و سرآغاز خط باشد نداریم، برای اینکه اون نقطه‌ای که ثابت باشد نیست و تماس چون از بین می رود و هر اون نقطه هم از بین خواهد رفت، خود اون شی می ماند، نه نقطه تماس که راسم خط باشد، از اون جهت نیست.
خب تا وقتی تماس دارن اونها هست و اگر با همون تماسشون حرکت رو کنن، خب باید راسم خط باشه.
منتها مشکل از جای دیگر است. لکن المماسه لما کانت لا یثبتو، چون در انتقال است پس تماس ثابت نیست. لکن المماسه لما کانت لا یثبتو و کان لا یبقى شی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه. اگر ما این شی با یک امری در یک نقطه تماس بگیرد و منتقل بشود، چون لا یبقى شی بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه، قبل از اینکه این الف با اون با برخورد کند، حالی که داشت بعد از تماس، چون تماس منتقل شد، بعد از تماس هم باز سر جاش محفوظ است، همون حال را دارد. و کان لا یبقى و کان لا یبقى شیء بعد المماسه الا کما کان قبل المماسه فلا یکون هناک نقطتون بقیت مبدا خط بعد المماسه. ما یک نقطه داشته باشیم که باقی باشد و سرآغاز خط باشد نداریم، برای اینکه اون نقطه‌ای که ثابت باشد نیست و تماس چون از بین می رود و هران اون نقطه هم از بین خواهد رفت، خود اون شی می ماند، نه نقطه تماس که راسم خط باشد، از اون جهت نیست.
خب تا وقتی تماس دارن اونها هست و اگر با همون تماسشون حرکت بکنن، خب باید راسم خط باشه.
خط در اون بستر پیدا می شود، نه در وسیله این نقطه. اونها اون وقت راسم خطن، نه این نقطه. فلا یکون هناک نقطتون بقیت مبدا خط بعد المماسه. ما این نقطه‌ای داشته باشیم که همون نقطه خط رو رسم بکند نداریم. این جسم الف با اون جسم با در یک نقطه برخورد کرد، وقتی او رو رها کرد دیگر اون نقطه نیست که همون نقطه به عینه حرکت کند و خط رسم کند. مشکل این است. لا یبقى امتداد بینها و بین اجزاء المماسه، دیگر یه امتدادی به نام خط بین این نقطه و اجزای تماس ما داشته باشیم، این پیدا نخواهد شد که در حقیقت اون نقطه راسم این خط باشه. چرا؟ لأن تلک النقطه انما صارت نقطه و حدا کما علمت فی الطبیعیات بالمماسطة لا غیر. نقطه بودنش به تماس است، اگه تماس از بین رفت یه نقطه در کار نیست. لا ان تلک نقطه انما صارت نقطه و حدن کما علمت فی طبیعیات بالمماسه لا غیر فیضا بطلت المماستتو بالحرکت که منتقل شد به کیفه تبقاهی نقطتن دیگونه نقطه میموند در حالی که باطل شد و کذال کیفه یبقا ماهی مبدعون لهو رسمن ثابتن له وقتی خود نقطه از بین رفت چگونه اون خطی که مرسوم نقطه است در تخیل او میماند کیفه یبقا چیزی که این نقطه مبدعون لهو رسمن ثابتن له فقط بل انما ذالک فی تخیله فقط در مرحله تخیل است که ما فکر میکنیم چیزی به یک امری برخورد کرد و با حرکتش خط رو درست کرد اون نقطه که زائل شد و وسیله انتقال بنابراین چیزی نیست که این خط رو رسم میکنه این فقط برای آن که ما بتوانیم پیدایش خط را با آسانی تخیل بکنیم و الا خط یه تموم شد میشه خط خط را نقطه رسم نمی کنه
مثلا در خارج وجود داشته باشیم چطور میتونه خط رسم میکنه یعنی خط این که خط را خارجن بشه رو باید در خط که این خط را بشه بودن
نقطه اگر وجود داشته باشه چگونه میتونه خط رسم کنه
با حرکت کرد خواهد این نقطه حرکت کرد بودیم از جلو جامعه خوشش باز چیزی نیست که خطی باقی دارم
اگر نقطه حرکت کرد اگر ما فرض کردیم اون نقطه موجود است و سیان وقتی که حرکت کرد مسیر رو مشخص میکنند یه امتدادی رسم بکنند چون ما قبل خودش که چیزی نبود از اون آغازش میشه طلیعه خط اگر ما گفتیم نقطه مثلا موجود است از یه جای معین شروع کرده این با حرکتش یه بعد کم یک بعدی رسم میکنه میشه خط اشکال میفرمان اینها نیست اشکال اینه که اگر چون چه نقطه با حرکتش خط پیدا میکند و خط با حرکتش سطح میسازد و سطح با حرکتش جسم تعلیمی میسازد اون نقطه کجا حرکت میکند ما اول بودیم مسیری یک سطحی یک بودی داشته باشیم که حرکت میکنند پس معلوم شد اینا فقط برای تخیل که انسان در تعلیم و تعلم آسان تر این مسار درک کند
این نقطه خودش که بودی نداره بعد اگر مثلا اونطور استدلال میشد که نقطه اصلا خودش بدون بوده و نهایت خط استدلال خودش اضافه هستش و ما برای که خط نباشه دوران نهایتش تایی هم بود نفتش پس نهایت اگه قبل حرکت بکنه باید معملش یه خطی باشه که خود اون خط حرکت بکنه پس بنامه خط رو خوب قبل اینکه بسیار بخواد خطی رو رد بکنه خودش خطی
علیه حال صحبت در بود نیست صحبت در حرکت اگه حرکت بکنه خط رست میشه
آخه خودش چیزی نیست
بله اون مطلب دیگه است این همون بیان است که تا خط نباشد ما پایانی نداریم بل انما ذالک فی التخیل فقط برای سهولت در تخیل است که ما درست این رو در خیال رسم بکنیم و ایزن فعل حرکت نقطه تکون و لام حالته و هناک شیء موجودون که تکون الحرکتو علیه او فیه اگر بخواهد نقطه حرکت کند مسیر موجود میخواد که این مسیر موجود بستر حرکت باشد که حرکت یا دروس یا بروس بالاخره باید بعد موجود باشه قبل از حرکت حرکت های کمی چنینی مکانی روناک شیعون موجودون که تکون الحرکتو علیه اوفی و ذالک الشیء قابل لان یتحرک فیه اون هم دارای بودی هست که میتواند مسافت حرکت قرار بگیره
و
و مسیر علیه. بنابراین فهو جسمون او صدهون او بعدون فی جسمین او بعدون فی صدهین او بعدون هو خط. تا حرکت در چی باشد و چی جور باشد و چند بعدی باشد، علیهان یا جسم است یا بعدی در جسم، یا صد هست یا بعدی در صد، یا نفس الخط است رخی یک بعد موجود می خواهد. فهو جسمون او صد او بعدون فی جسم او بعدون فی صد او بعدون که با خطمون. بنابراین فتکون و حاضر الاشیاء موجودتن قبل حرکت نقطه، پس فلا یکون و حرکت نقطه علتن لان توجد حاضره حرکت نقطه، علت تحقق این ابعاد نخواهد بود که ما بگم اول نقطه بود، بعد با رسمش خط پیدا شد، با حرکت خط سطح پیدا شد، با حرکت سطح حجم پیدا شد. این چنین که در تعبیرات بعضی از پیشینیان بود. بله دیگه، ولی این حرف رو اون اقدمی که گفتن در حد سهولت تخیل گفتن، ولی دیگران اصلا گفتن این چنین رو. فلا تکونو این حرکت نقطه مبدا برای او، پس فتکون حاضر اشیا که مسیر است موجودتن قبل حرکت نقطه، پس فلا تکونو حرکت نقطه علتن لان توجده هی این اشیا. خب چطور اینها قبلا موجود بودند بعد نقطه پایان یکی از این ابعاد خواهد بود؟ اما وجود المقدار الجسمانی که اصل مقدار جسمانی در خارج موجود است به ظاهر، و اما وجود سطح که سطح در خارج موجود است، برای اینکه جسم مقدار جسمانی رو برهان تناهی ابعاد حتما باید متناهی باشد. و اما وجود سطح فل وجوب تناه المقدار الجسمانی، و اما وجود الخط و به سبب جواز قطع سطوح و افتراز الحدود لها. می شود یک سطح رو خط کرد، اگر ما سطح رو تقسیم کردیم مرکز برخورد دو سطح هم خط خواهد بود. و اما زاویه آیا اون مقدار است یا کیف، علیهال بین مهندسین و غیر مهندسین اختلاف است که آیا زاویه کیف است یا کم. میفهمیم ما زاویه رو چی رو معنا بکنیم، طبق هر تفسیری یه حکمی دارد. و اما زاویه فقط ظن بها انها کمیتون متصلتون، زاویه کمیتی است غیر از جسم غیر از ساعت، کمیتون متصلتون غیر از سطح و الجسم. ما کم متصلی که دارای دو بعد باشد مثلا غیر از سطح داریم؟ کم متصلی که دارای سه بعد باشد در زاویه مجسمه در هندسه فضایی غیر از جسم داریم یا نه؟ این زاویه ها یا دارای دو بعدن یا دارای سه بعد. زاویه مسطحه دارای دو بعد است و زاویه مجسمه دارای سه بعد. ما کم متصل سه بعدی غیر از جسم تعلیمی داریم یا نه؟ کم متصل دو بعدی غیر از سطح داریم یا نه؟ فقط ظن به ها زاویه مسطحه دو بعدی دیگه. الان این زاویه مربع که قائم است، اگر میگن اینجاش 90 درجه است، این پایان دو بعد است، به دو بعد تکیه. و اگر مکعب شد مثل همین کاغذ، این سه بعد دارد، یکی عمق دارد، یکی به عرض، یکی به طول. زاویه مجسمه سبودی است به زاویه مسطح دوری. و اما زاویه فقط زن بها انها کمیتون متصلتون غیر از سطح و الجسم فیان بقی ان یونذر فی امر زاویه فنقولو این المقدار جسمن کانه جسم تعلیمی او سدهن این فقط یعرزو لهو ان یکون مهاتن بین نهایاتن تلتقی اند نقطت واحده. مقدار چه حجم باشد چه سد، گاهی این آردش می شود این مطلب که مهات است به چند نهایت در یک نقطه چند نهایت به هم برخورد میکنند در این مکعب، این بعد طول و این بعد عرض و اون بعد عمق در یک نقطه با هم برخورد میکنند، اون میشه زاویه مجسمه. محاط است بین نهایاتی که تلتقی انت نقطت واحده فیکون من حیثه و بین هذه نهایات شیئا ذا زاویه، از این جهت که محدود به سه نهایت شد میگن دارای زاویه است. من غیر ان ینظر الی حال نهایاته من جهت اخرى، ما کاری به نهایت های این نداریم که طولش چه و عرضش چه و عمقش چه و از جهات دیگر بحث نمی کنیم، از این جهت که این سه بعد به یک جا منتهی شد. فیکون من حیث و بین هذه نهایات شیء از زاویه من غیر ان ینظر الی حال نهایاته من جهت اخرى، فکأنه مقدار اکثر من بعد ینتهی اند نقطتین. این گویا مقداریست بیش از یک بعد، خط نیست که فقط یک بعد باشد، یا دو بعد است که این دو بعد به یک جا تمام شدن یا سه بعد است که به یک جا تمام شدن. فکنه و مقدارون اکثر من بعد ینتهی الی نقطه، پس می شود کمیت متصل. حالا فین شئت سمیت نفس هذا المقدار من حیث و کذالک را زاویتن، و این شئت سمیت الکیفیت التي له من حیث و هاکذا زاویتن. شما اگر اون مقدار را زاویه نامیدید میشه کیفی کم، اگر کیفیت تناهی این دو یا سه بود الی نقطتین لفی نقطتین را زاویه نامیدید میشه کیفی. زاویه کیفیت است که ما ذهب الیه بعد، یا کمیت است که ما ذهب الیه آخرون. زاویه مقداری است اکثر من بعدن که در یک نقطه برخورد کردن میشه کم. زاویه هیئت برخورد اکثر من بعدن فی نقطتین است میشه کیف. بین شئته سمیت نفس هذا المقدار را من حیث و کذالک زاویتن میشه کم. بین شئته سمیت الکیفیت التي له من حیث و هذا المقدار میشه زاویتن میشه کیف. فیکون دید اول مثل مربع و تعبیر به دید دوم که تربیع. مربع با تربیع فرقش این است که تربیع کیف است، مربع کم. مقداری که از یک سطح و چهار خط عمود بر هم تشکیل بشود میشه مربع میشه کم. هیئت احاطه چهار خط قائم مستقیم به یک سطح میشه کیف. یکی تربیع است یکی مربع. تربیع میشه کیف و مربع میشه کم. فیکون الاول کل مربع و ثانی که تربیع. فین اوقع تل ایس علال معنی الاول، اگر این زاویه را بر اون کمیت اکثر من بودن حمل کردی، بر مقدار اکثر من بودن حمل کردی، زاویه میشه کم. اگر کم شد به احکام کمیت محکوم می شود. مثلا می گوید زاویتون مساویه، زاویتون ناقصه، زاویتون زائده لنفسها، ذاتاً به زیادی و نقص و تساوی متصف می شود که تساوی و زیادی و نقص از احکام کمیت است. چرا؟ لعن جوهرها مقدارون، از تساوی و زیادی و نقص مال خود زاوی است، مال نفس زاوی است، چون کم است. ولی به این اوقعت این نام زاویه را علال معنی از ثانی که کیف است به اون هیئت احاطه گفتید زاویه، قلت ذلک را لها به سبب مقدار الذی هو فیه. اگه گفتی زاویه قائم 90 درجه است، بس بال متعلق موصوف است. اگه گفتید منفرجه کذا، حاده کذا، تساوی و زیادی و نقص را به نسبت دادید، لنفسی ها نیست، مال خود زاویه نیست، مال اون مقدار است که این با اون مقدار همراه است. در حقیقت این دائره‌ای که رسم شده است و 360 درجه تقسیم شد، مثلا نیم دائره شده است 80 درجه، اگر ما دو تا خط عمود رسم کردیم که شده زاویه قائم و گوشه، این قوس می شود 90 درجه. این قوس که شد 90 درجه، اگر گفتن اون زاویه قائم 90 درجه است، نه اون نقطه و جای برخورد این دو خط 90 درجه است، اون نشونده این قوس 90 درجه است. اصولا زاویه نشونده اون قوس است. در زاویه های همه هم زاویه همینطور دیگه. اگه یه مثلثی داشتیم این زاویه منفرجه بود، یعنی نشونده این قوس بزرگی است که بیش از 90 درجه است و قضا. مثلا زاویه نشونده اون قوس در تحلیل. اون هم نشونده اون بعد جسمی است در حقیقت. همه اینها نشونده اون بعد است. در حقیقت خود زاویه اون نقطه 90 درجه نیست. 90 درجه از کدوم واحد؟ یا کمتر از 90 درجه، 60 درجه از کدوم واحد؟ یا بیشتر از 90 درجه، 100 درجه از کدوم واحد؟ اینه که نشونده اون قوسی است که دو طرف این به اون مقدار از قوس خط می شود. بین اوقات علال معنی ثانی قلت زالک، این تساوی زیاده و نقص از احکام کمیت است، قلت اینها را لها به زاویه نسبت میدید به سبب مقداری که هوه این معنا در اون مقدار هست. بس بار متعلق موصول کمال تروی. اگر مربع رو گفتید مساحت 16 متر است، بس به حال موصول. اگر این تروی را گفتی 16 متر است، بس بال متعلق موصول در حقیقت.
یعنی کیفیت میشه.
بله دیگه. کیفیت تساوی و زیاد نقص بر نمی‌دارد. ولعن هذا المعنى هو الزاويه بالمعنى الاول يمكن ان يفرض فيه اما ابعاد ثلاثه او بعدان فهو مقدار جسم او سد. چون بالمعنى الاول سه بود یا دو بود در صحیح هست، چیزی جدایی نیست. بالاخره یا نشونده مقدار جسم است یا نشونده مقدار سد. یک کمیتی باشد ماورای جسم و ماورای سد، این چیزی نخواهد بود. پس اون چیزی گفته شد نقطه با سیلانش خط و رسم می کند، این وجه صحیح ندارد الا سهولت در تخیل. نظیر آن سیالی که می گویند آن راسم زمان هست. این خلاصه بس در امر اول. اما امر ثانی که خط با با رسمش سطح را تولید میکنند.